اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امروز 4 نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه صبح امروز رادیو آشنا هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از کار روی طرح خبر داد که بر اساس آن معاشات معلمان در افغانستان به گونه مستقیم و بدون دخالت گروه طالبان پرداخت خواهد شد. جنت وگلار رئیس بخش آموزش دفتر یونیسف در افغانستان گفت که آمادگی ها برای عملی کردن این طرح آغاز شده و ثبت نام معلمان تمام مکتب های دولتی بخشی از این آمادگی ها خواهد بود. این مقام یونیسف افزود که بهترین راه برای حمایت از آموزش دختران در افغانستان ادامه حمایت از مکتب‌های دخترانه و معلمان این مکتب‌ها است. او از نهادهای کمک کننده خواست تا کودکان افغان را به حال خودشان رها نکنند. پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگوست، ارائه خدمات آمد در افغانستان به ویژه در بخش‌های صحت و آموزش با بحران جدی روبرو شده است. بانک مرکزی افغانستان گفته است که دارندگان حسابات انفرادی در بانک‌های افغانستان اکنون می‌توانند هفته 400 دلار یا معادل 30,000 افغانی و یا یک بار در ماه مبلغ 1,200 دلار یا معادل 100,000 افغانی از حسابشان پول برداشت کنند. این بانک روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم به خاطر ایجاد سهولت در روند پرداخت سپرده‌های مشتریان و رسیدگی به مشکلات مالی و نیز ایجاد سهولت بیشتر در ارائه خدمات بانکی اتخاذ شده است. پیش از این دارندگان حسابات انفرادی بانک‌ها در افغانستان هفته 200 دلار یا 20,000 افغانی از حساب خود برداشت می‌توانستند که کمبود پول در بانک‌ها یکی از دلایل عمده آن بود. بانک مرکزی افغانستان همچنین به بانک‌های تجارتی دستور داده که بدون ارائه دلایل و اسناد موجه پول را از حسابات انفرادی به حساب شرکت‌ها انتقال ندهند. یک روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی افغانستان، گروه طالبان با نشر اعلامیه داد و ستد با اسعار خارجی را در افغانستان به کلی منع کرد و شهروندان، دکانداران، تاجران و کسبکاران را ترغیب کرد تا در معاملاتشان از پول افغانی کار بگیرند. مسکو میگوید که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، تهدیدهای دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر در این کشور از بین نرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که تهدیدهای دهشت افغانی و مواد مخدر هنوز هم در افغانستان موجود است. او همچنان گفت از اینکه این وضعیت پس از به قدرت رسیدن طالبان تغییر نکرده متاسف است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه وضعیت عمومی در افغانستان به ویژه افزایش حملات داعش در این کشور را یک مشکل جدی برای مسکو خواند. خانم زخاروفا در پیوند به فعالیت جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت که مسکو در این مرحله به این باور است که گروه های قومی مختلف در افغانستان باید از فعالیت هایی که منجر به آغاز یک منازعه بین الافغانی شود پرهیز کنند. او افزود که تمام جناح‌های منازعه در افغانستان باید راه‌های درک متقابل و مصالحه ملی را به خاطر آوردن صلح، ثبات و امنیت در افغانستان دنبال کنند. اظهارات این مقام روسی در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه گذشته میلادی گفت که کشورش در نظر دارد تا نام طالبان را از فهرست گروه های دهشت افغان حذف کند. حکومت پاکستان می گوید که نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد. سرویس دیوه صدای امریکا به نقل از منابع گزارش داده بود که نورولی محسود ماه گذشته میلادی برای مدت یک هفته از مناطق قبایلی پاکستان به ویژه باجاور و وزیرستان جنوبی بازدید کرد. بر اساس گزارش سرویس دیوه، رهبر تحریک طالبان پاکستان برای کسب حمایت و تقویت بیشتر این تحریک با اشخاص متعدد در مناطق قبایلی پاکستان نیز ملاقات کرده بود. اما فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، حضور نورولی محسود را در کشورش رد کرد. آقای چودری در واکنش به نشر این گزارش با ارسال پیام به صدای امریکا گفت که مقام‌های استخباراتی پاکستان با وی گفتند که رهبر تحریک طالبان پاکستان بین ولایت کنر و مناطق شمالی افغانستان رفت آمد می کند. اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان در حال بیان می شود که اسلام آباد در گذشته هند و ریاست امنیت ملی افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کرد. جنرال مارک میلی لوی دریستیز عمومی قوای مسلح امریکا می گوید که حمله نظامی چین برای تسخیر تایوان تا 2 سال دیگر غیر محتمل به نظر می رسد. جنرال میلی روز چهارشنبه در نشست در مجمع امنیتی نهاد اسپن اما اضافه کرد که چین در حال افزایش توانایی های نظامی خود برای تسخیر تایوان بوده و ممکن زمان دست به چنین کار بزند. او افزود که هرچند او در آینده نزدیک یا حتی تا 24 ماه آینده تسخیر تایوان توسط چین را پیش بینی نمی کند، اما با گفته وی امکان هر کاری وجود دارد. این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنان گفت که واشنگتن تحرکات گسترده اردوی روسیه را در مرز با اوکراین مشاهده کرده است. او اضافه کرد که آمریکا قبلا نیز شاهد حضور و تحرکات گسترده نظامیان روسیه در مرز با اوکراین بود و اینکه این اقدام روسیه چی معنا دارد با گفته وی باید منتظر ماند. اظهارات این جنرال آمریکایی در حال بیان می شود که روابط آمریکا با چین و روسیه روی موضوعات مختلف دو جانبه و جهانی کشیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که نیروی بحری کشورش به زودی با میزایل های فوق سرعت صوت مجهز خواهد شد. آقای پوتین روز چهارشنبه گفت که مرحله آزمایش میزایل های موسوم به زیرکان ساخت روسیه با تکمیل شدن نزدیک شده و قرار است این میزایل های فوق سرعت صوت در سال 2022 به نیروی بحری روسیه تحویل داده شود. این اقدام بخشی از تلاش های روسیه برای سبقت گرفتن در مسابقه تسلیحاتی به ویژه تولید میزایل های فوق سرعت صوت تلقی می شود. میزایل هایی که شناسایی و منهدم کردن آن با سلاح های ضد میزایل دشوارتر است. این میزایل ها بیش از 5 برابر سرعت صوت یا حدود 6200 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و در طبقه فوقانی اتمسفر حرکت می کند. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. تحقیقات از جانب ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا تمام جناهای شامل در منازعه ولایت شمالی تیگری ایتوپیا را متهم به نقض حقوق بشر می سازد که در بعض مواقع می تواند برابر با جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت باشد. لیزا شلین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گزارش ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر ایتیوپیا به زمان در سال گذشته از 3 نوامبر تا 28 جون 2021 برمیگردد که در آن وقت حکومت ایتیوپیا آتش بس یک جانبه را اعلام کرده بود. یک تیم متشکل از 38 تحقیق کنندگان از خدمات‌های مختلف تیگری بازدید کرده تا تأثیرات منازعه را در این ولایت با چشم سر ببینند و مصاحبه های سیری را با 289 تن از قربانیان و شاهدان عینی انجام بدهند. هیئت تحقیقاتی یک سلسله نقض‌های حقوق بشر و سوی رفتارها را که از سوی جناح‌های درگیر ارتکاب گردیده است تذکر می‌دهد که اینها شامل کشتار و مجازات‌های بدون محاکمه، شکنجه، خشونت‌های جنسی و آنهایی که در قالب خشونت‌های جنسیتی انجام یافته است که در بعض موارد شامل تجاوز جنسی دست جمعی زنان نیز می گردد. در گزارش همچنان از خشونت‌های علیه هزاران تن از پناهندگان اریتریایی و همچنان اسکان اجباری بیشتر از 2.5 میلیون از مردمان ملکی نیز تذکر رفته است. در حالی که تحقیقات به اکمال رسیده است، میشل بیچلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید مظالم این جنگ بی مفهوم ادامه داشته، سرعت یافته و به سایر مناطق کشور نیز انتشار میکند. او میگوید روزانه مردمان بیشتری از این فاجعه به کام مرگ میروند و رنج میکشند.
ما به طور دوامدار خشونت ها و بدرفتاری های جدید از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشری را دریافت میکنیم. گزارش ها حاکی از شلیک بر مردمان ملکی است که تلفات جانی را در پی دارد. همچنان از محاکمه های صحرایی، بجا شدن های اجباری و وضع رو به وخامت حقوق بشر خبر داده می شود.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید که خلق کردن موانع در راه رسیدن کمک های بشری با ملکی ها سبب گردیده است تا 5 میلیون از مردم از گرسنگی مزمن رنج برده و 400 هزار با قحطی مواجه شوند. بیچلی می گوید که بیشتر مظالم را قوت های اتیوپیایی و اریتریایی مرتکب شدند، اما او تذکر می دهد که از زمان قطع تحقیقات اتهامات بر نقض حقوق بشر از سوی قوت های تیگری نیز گزارش داده شده است.
A key concern of our report is due accountability. National health authorities have
یکی از نگرانی های ما در مورد گزارش مربوط به حسابدهی می شود. مقامات در سطح ملی مسئولیت دارند تا نتایج تحقیقات مستقل و آزاد را به درستی پخش و اشاعه نمایند و طیف وسیع از خشونت هایی را که تشخیص داده شده گزارش دهند، نه اینکه تنها موارد انفرادی و مجزا را بر نشر بسپارند. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است تا حکومت‌های ایتوپیا و اریتریا اطمینان بدهند کسانی که مسئول نقض سریع حقوق بشر هستند مسئول شناخته شوند، صرف نظر از اینکه عاملان باقی‌ها سر و کار دارند.
یمین مسکال وزیر اطلاعات اریتریا این گزارش را در اکتیویترش کاملا مسترد می کند. در حالی که آبی احمد صدر اعظم ایتوپیا گفته است که او گزارش را میپذیرد با استثنای برخی از ملاحظاتی که او دارد، او تذکر میدهد که این گزارش حکومتش متهم نشده است که نسل کشی کرده است یا اینکه از کمک های بشر دوستانه غذایی من حیث یک حربه استفاده کرده است. آبی گفت یک تیم کاری متشکل از نظامیان و ملکی ها را توظیف نمودند تا از اتهاماتی که در گزارش آمده است رسیدگی صورت گیرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسئولان در ولایت غزنی میگویند که برای شروع کمپاین های محو ویروس پولیو یا فلج کودکان آمادگی های لازم را در نظر گرفتند و آموزش برای تطبیق کنندگان واکسین ضد پولیو در اولویت این کمپاین قرار دارد. مریم صافی از غزنی چنین گزارش میدهد.
مسئولین صحی میگویند که از ماه جون سال روان میلادی به سبب تحولات اخیر در افغانستان تطبیق کمپاین های واکسین به آلت تعلیق قرار گرفته بود، اما سازمان جهانی صحت اعلان کرده است که کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان آغاز خواهد شد. مسئولین صحی در ولایت غزنی نیز از آمادگی ها در این ولایت خبر می دهد و می گویند که در جریان آمادگی ها در این ولایت برنامه های آموزشی در رابطه با تطبیق کمپاین های واکسین پولیو برای واکسیناتوران راه‌اندازی می گردد. دکتر محمد سلیم جلال، نشنل مانیتور در بخش محو پروگرام پولیو در افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هدف از برگزاری برنامه های آموزشی تطبیق بهتر واکسن پولیو در جریان کمپاین های واکسیناسیون است.
با کتگوری ناظمین ولسوالی ها یا دسترکت کوردیناتورا دیروز و امروز برای دروز ترنینگشان بود که امروز در حال ختم شدن است و تعقیب از این کتگوری سوپروایزر ها است و سطح ولسوالی هاست. این ترنینگ و به تعقیب از این از تاریخ 1 نوامبر الا تاریخ 6 نوامبر ترنینگ برای رضاکارا است که به سطح کلسترها، یعنی در داخل هر ولسوالی در چندین موقعیت پیتر نینگا دایر خواهد شد.
در این حال شماری از اشتراک کنندگانی که در این برنامه حضور داشتند میگویند راه اندازی همچو برنامه‌های آموزشی در تطبیق بهتر کمپین‌های پولیو موثر میباشد. نصرت الله حنیفی جبران یکی از کوردیناتوران واکسن پولیو در ولایت غزنی در رابطه با برگزاری این برنامه‌ها به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
هدف است که ما حداقل مو ارتقای ظرفیت شوه و در ضمن یک تعداد مشکلات که در سابق بود مشکلات با ما شریک میشه و در ضمن ما راه حلی که برزون مشکلات بوده یا در برنامه کدام کمبودیا بوده و ما هم کمبودیا رو دوباره رفع میکنیم تا بتونیم پروگرام خوبتر و صحیح‌تر در سطح جامعه تطبیق کنیم.
این برنامه‌های آموزشی برای واکسیناتوران پولیو در حال برگزار می‌گردد که قرار است به تاریخ 8 ماه نوامبر سال روان میلادی کمپین‌های واکسن ضد پولیو در سرتاسر افغانستان از سر گرفته شود. مریم صافی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که دارندگان حسابات انفرادی در بانک‌های افغانستان می توانند هفته $400 معادل 30,000 افغانی و یا یک بار در ماه مبلغ $1,200 از حساب بانکیشان پول برداشت کنند. در این حال گروه طالبان با نشر اعلامیه داد و ستود با اسعار خارجی را در افغانستان منع کرده و آن را مایه تأثیر منفی بر اقتصاد کشور خوانده‌اند. از جانب دیگر برنامه جهانی غذا برای شماری از افغانها پول نقد کمک کرده است که با مشکلات بحران اقتصادی و سرمایه زمستان دست و پنجه نرم می کنند. در زمینه گزارش های آژانس رویترز و اف‌پی را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه گفته است که تصمیم اجازه دادن به مشتریان بانک برای برداشت های هفتهی $400 به خاطر ایجاد سهولت بیشتر در ارائه خدمات بانکی اتخاذ شده است. پیش از این دارندگان حسابات انفرادی بانک ها در افغانستان هفته $200 یا $20,000 افغانی از حساب خود برداشته می توانستند که کمبود پول در بانک ها یکی از دلایل عمده آن بود. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه این گروه گفته است که داد و ستد اسعار خارجی به کلی منع شده است. طالبان هشدار دادند علیه کسانی که از این حکم سرپیچی کنند اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت، اما گفته نشده است که مجازات کسانی که با اسعار خارجی معامله می کنند چی است. با کاهش ارزش پول افغانی روز سه‌شنبه $1 آمریکایی به بیشتر از 91 افغانی تبادله می شود. از سوی دیگر کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه محموله 33 تن نیازهای اولیه را برای زمستان برای بیجا شدگان افغان فرستاده است که با طیارهای چارتر منتقل شدند.
در حال حاضر افغانستان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. وضعیت بشری بسیار ناگوار است و بحران در راست. زمستان نیز می رسد و درجه حرارت روز به روز کمتر می شود. ما باید کمک ها را برای مردم هرچی سریع تر برسانیم.
در ادامه تلاش های کمک های بشری جهانی، امروز چهارشنبه برنامه جهانی غذا توزیع پول نقد معادل $33 را به خانواده های نیازمند افغان برای 4 ماه آغاز نموده است. از این برنامه حدود 4500 خانواده مستفید خواهند شد.
اینجا مردم هستند که چیزی برای خوردن و پوشیدن ندارند. آنان در این وضعیت زمستان قرار دارند و باید خانه های خود را گرم کنند تا جان خود را نجات دهند.
از زمان روی کار آمدن طالبان اقتصاد افغانستان به صورت متضرر بوده و مردم با وضعیت فقر و گرسنگی روبرو‌اند.
زمانی که حکومت طالبان آمد نه کار است نه بر خانم‌ها خود هیچ حق داده نمیشه، نه حق تحصیل است نه حق تعلیم است.
در کنار فقر و وخامت اوضاع اقتصادی، افغانستان در 2.5 ماه گذشته شاهد عملات خشونت‌بار بوده است. امروز شاهدان عینی گفتند که یک موتر نظارتی طالبان در جلال آباد در برخورد با بره کنار جاده منفجر شده است. در این حال گفته می شود که 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. قماندان منطقه منصوب طالبان انفجار و زخمی شدن جنگجویان طالب را تایید نموده است.
در زخمی هندی وسیع معلومات نداره شده شایدن سویدی لفقو آر مند زخمی هندی و در سیستم دکیق معلومات زخمی هندی و شدید زخمی هندی.
همچنین در پیوند به حملات دیروز در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل، مولوی حمدالله مخلص یکی از اعضای کلیدی طالبان در حمله بر این شفاخانه کشته شده است. گروه داعش شاخه خراسان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته که در آن بیشتر از 40 نفر کشته شدند. اما طالبان میگویند فقط 5 نفر کشته شدند.
از همینجا سرچاکی شیشته بودم، که چیز گود نکردم دایچی یک دفعه که انفجار شد احساس ترس کردم یک دفعه فرار کردم مجھے یک بچه که دیدم که چرا خورده بودش زیاد زخمی حالتش خراب بود
طبق گزارش رویترز از قول مقام‌های طالبان در حمله روز سه‌شنبه در کابل 15 نفر کشته و 34 نفر زخمی شدند اما در گزارش خبرگزاری اف پی آمده است که در این حملات حدود 19 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیوید انگل، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگریس امریکا میگوید که طالبان نباید تحصیل دختران صنف هفتم و بالاتر از آن را تحت کدام شرایط مشروط سازند. این قانونگذار امریکایی در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش گفت ایالات متحده با تعهد خود در قبال فراهم نمودن کمک‌های بشری به افغانستان قویاً پابند است و کمک به آن عده از افغان‌هایی را که طی 20 سال گذشته با ایالات متحده همکاری نموده‌اند از اولویت‌های خود می‌داند. خانم دنگل همچنان خواستار ایفای نقش فعال‌تر واشنگتن در آینده افغانستان گردید و گفت ایالات متحده باید به مسئولیت اخلاقی که در قبال مردم افغانستان دارد توجه نماید. به این مصاحبه یک جا با هم گوش می‌دهیم.
ایالات متحده چین هم مشارکت ممکن در آینده افغانستان داشته باشد و از دید شما واشنگتن چه روی کرده باید در قبال طالبان اتخاذ کنه؟
خوب واضح است که ما به این که افغانستان با پایگاهی برای دهشت افغانان مبدل نشود عمیقا اهمیت می دهیم. ضمناً با عنوان کسی که از دو دهه قبل بدین سو برای حقوق زنان افغان کار کردم و عمیقا به مساوات اعتقاد دارم، عمیقا نگران نحوه برخورد طالبان با دختران و زنان افغان هستم و این که آنها چی روی کرده در قبال تحصیل و کار دختران و زنان افغان خواهند داشت، نگران این من دیگر خشونت خانگی علیه زنان افغان است که در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. البته مورد آخر دشوارترین مسئله است که میتوان با آن رسیدگی کرد. گذشته از این من در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت نگران بودم. ما توانستیم 124 هزار نفر را در کمتر از 20 روز از افغانستان تخلیه کنیم. اما من هنوز هم نگران آنده از افغانهایی هستم که طی 20 سالی که ما در آنجا حضور داشتیم و ما کمک کردند. طی دو دهه گذشته من زمان زیادی را برای کمک به زنان و دختران صرف کردم. اما در حال حاضر کمک به آنان اصلا کار ساده‌ای به نظر نمی رسد.
شما به موارد بسیار مهم اشاره کردین. در مورد بازگشایی مکاتب دوره لیسه دختران، طالبان مدعی هستند که آنها قصد حذف دختران بزرگتر از تحصیل ندارند، اما برای پیشبرد پروسه به کمک‌های جهانی نیاز دارند. واکنش شما با این حرف طالبان چیست؟ به نظرتان قصر سفید و کنگره آمریکا در این زمینه چی باید بکنه؟
طالبان گفتند که دختران دوره لیسه به زودی اجازه خواهند یافت تا به تحصیل خود ادامه دهند. ما نباید بیشتر از این منتظر تحقق این امر باشیم. دختران افغان باید از حقوق مشابه پسران برخوردار باشند. دختران صنوف هفتم به بالا نباید از رفتن به مکتب منع شوند و طالبان نباید این موضوع را مشروط به چیزی کنند. صادقانه بگویم نمیدانم چگونه میتوانیم این موضوع را اعمال کنیم، اما به نظرم این اتفاق باید بیفتد. در ضمن افغانستان با یک بحران بشری مواجه است و در آستانه بحران گرسنگی قرار دارد. بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های فوری بشری نیازمندند. با باور من این مسئولیت اخلاقی همه ماست و از طریق سازمان‌های ملل متحد و سایر مؤسسات امدادرسان با بحران بشری در افغانستان رسیدگی کنیم. من از این ایده که از کمک به زنان افغان با عنوان اهرم فشار استفاده شود خوشم نمی‌آید. طالبان باید همان رفتاری را که با پسران و مردان دارند با زنان و دختران افغان نیز داشته باشند.
شماری از زنان افغان اکنون طور احساس میکنند که گویا ایالات متحده آنها را رها کرده و حمایت از حقوق زنان افغان دیگه برای واشنگتن مهم نیست. برداشت شما چیست؟ آیا شخصا ایالات متحده را برای وضعیت به وجود آمده در افغانستان تا حدودی مقصر میدانید؟
نمیخوام شاهد این باشم که ایالات متحده برای این وضعیت مقصر دانسته شود. من بر این باورم که باید به مبارزه خود برای کسب اطمینان از این که زنان در سرتاسر جهان از مساوات برخوردار خواهند شد ادامه دهیم. به نظرم کار درستی بود که تلاش کردیم تا دختران جوان بتوانند به تحصیل دسترسی داشته باشند و بتوانند از حقوق مساویانه و احترام برخوردار گردند. من برای دست یافتن به این خواسته مهم به مبارزه ادامه خواهم داد. زمانی که ما افغانستان را ترک کردیم، من بلافاصله درک کردم که حقوق زنان موضوعی است که ما باید واقعا نگران آن باشیم. فکر نمی کنم راه حل این مشکل چندان ساده و آسان باشد. من با شماری از گروه هایی که برای حقوق زنان کار می کنند در این زمینه همکاری می کنم تا بتوانیم از حقوق زنان حمایت کنیم. سعی ما بر این است تا زنان افغان را کمک کنیم و توجه جهان را به مشکلات آنان و اینکه چگونه می توانند از تساوی حقوق زنان اطمینان حاصل کرد جلب کنیم.
وال استریت جورنال اخیراً مقاله درباره پیوستن شماری از نیروهای امنیتی سابق افغان و گروه داعش برای مقابله با طالبان در افغانستان منتشر کرده. واکنشتان به این خبر و در کل فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان چیست؟
به نظر من تهدیدات تروریستی کاملا جدی هستند و ایالات متحده باید از تمام ابزارهای موجود برای امن نگاه داشتن امریکا در برابر هر نوع تهدید تروریستی استفاده کند. ما تهدیدات بالقوه دهشت افغانی در منطقه را بسیار جدی بگیریم.
شما از منطقه یاد کردین. چین و روسیه ظاهراً روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. برخی ها هم بر این باور هستند که این دو کشور به دنبال منافع مشخصی در افغانستان هستند. نظر شما چیست؟
به نظر من بسیار مهم است که ما در آینده افغانستان نقش داشته باشیم. ما باید نقش چین و روسیه را در جهان جدی بگیریم و درباره کارهایی که میکنند نگران باشیم. با باور من ما باید بدانیم که عملکرد این دو کشور بر امنیت داخلی ما تاثیر میگذارد.
طالبان به نظر می‌رسد که به دنبال مشروعیت بین‌المللی باشند. شرایط ایالات متحده برای به رسمیت شناختن این گروه از دید شما چیست؟
باید دید چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد. من مشخصاً بسیار نگران نحوه برخورد طالبان با زنان و رفتار خشونت‌آمیز این گروه با بسیاری از افغان‌ها هستم. در حال حاضر توجه من روی این اصل معطوف است که ایالات متحده چگونه می‌تواند به زنان و کودکان افغان و آنها از افغان‌هایی که طی دو دهه گذشته با ما همکاری کردند کمک کند.
پیامتان برای مردم افغانستان چیست؟
پیام من برای مردم افغانستان این است که ما شما را فراموش نکرده ایم. ما عمیقاً به شما اهمیت می دهیم و ایالات متحده یک مسئولیت اخلاقی در قبال افغانستان دارد که باید با آن توجه کند. اواخر ماه گذشته ما برای تامین کمک‌های بشری به افغانستان متحد شدیم. اعضای کانگرس امریکا شما را فراموش نکرده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
شنونده های گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت هاییم بود. با شما خداحافظی میکنیم. موفق و سرفراز باشید.